رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 15 مارت. در آغاز سرخط خبرها. روسیه با بیرون آوردن تجهیزات نظامی خود از سوریه آمادگی میگیرد. رئیس جمهوری تاجیکستان 15 مارت فرمان درباره دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح را امضا کرد و در شهر دوشنبه قرارداد همکاری میان خبرگزاری های کشورهای مشترک المنافع و امضا رسید. تفصیل خبرها. روسیه با بیرون آوردن تجهیزات نظامی خود از سوریه آمادگی میگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با نیروهای مسلح این کشور مشورت داده است که از این کشور جنگ زده خارج شوند. وزارت دفاع روسیه در اظهارات 15 مارت خود گفته است کارمندان فنی در پایگاه هوایی هواپیماهای نظامی را برای پروازهای طولانی با پایگاه‌های هوایی قلمرو روسیه آماده می‌کنند. در اظهارات آمده است که نظامیان تجهیزات و مواد را با هواپیماها بار می‌کنند. 14 مارت پوتین گفت که نیروهای نظامی همه جانبه وظیفه خود را در سوریه اجرا کردند و خروج نیروهای روسیه عامل حل سیاسی مناقشه سوریه خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تغییر و ایلاوه ها در قانون ثبت اسناد حالت شهروندی و کودکس اویله را امضا کرد که گذاشتن نام های بیگانه به فرزندان و نکاح خیش و تباری را ممنوع می کند. این تغییر و ایلاوه ها قبلا از سوی وکیلان مجلس نمایندگان تصویب شد و دیرتر از طرف اعضای مجلس ملی نیز جانبداری پیدا کرد. یک مرد ساکن لس آنجلس که شهروندی آمریکا و روسیه را دارد 14 مارت به 150 سال زندان محکوم شد و در روسیه به ناموس دختران خواننده مکتب تجاوز کرده است. در جریان سفرش به روسیه هنگام تجاوز به ناموس دختر 12 ساله یوسف یونوسویچ ابراموف تهدید کرده است که اگر به یگان کس درباره این تجاوز گپ زند سرش را از تنش جدا میکند. آتیس رایت قاضی دادگاه آمریکا ابراموف 58 ساله را بعد در رنده واقعی شباهت داد و به مهلت طولانی غیر معمولی زندان محکوم کرد. ماه نویبر قاضی دادگاه ابراموف را برای تجاوز به ناموس سه دختر گناهکار دانست و در جریان سفرهای دو ساله خود به روسیه 6 جنایت سنگین انجام داده است. ماه ایون سال 2009 با یک دختر تهدید کرده است که سرش را میگیرد و با آن فوتبال بازی میکند اگر وی درباره تجاوز به کسی چیزی بگوید. در این باره در مرافعه دادگاه شهادت داده شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان 15 مارت فرمان درباره دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح و جواب دادن آنهایی را که زمان خدمتشان به پایان میرسد امضا کرد. بر اساس این فرمان دعوت بهاری به صف ارتش 1 اپریل آغاز مییابد و تا پایان ماه اپریل ادامه خواهد کرد. در فرمان رئیس جمهور گفته میشود که در ماه‌های اپریل و می آنهایی که مهلت خدمتشان را ادا کردند از صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، نیروهای داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و امثال آن با احتیاط رخصت داده می شوند. 14 نفر شخصان گمانبر به عضویت گروه ممنوع اسلامی در داغستان بازداشت شدند. 15 مارت مقامات محلی گفتند آنانی که بازداشت شده اند اعضای گروه نورجولر می باشند. احتمال می رود که زیاودین دپایف یکی از بازداشت شدگان رهبری بخش این گروه ممنوع در روسیه باشد. از سال 2013 تا حال اعضای گروه نورجولر در سراسر روسیه از جمله در مسکو و سنگ پیتربورگ بازداشت می شوند. نورجولر را در ترکیه سعید نورسی روحانی ترک تشکیل کرده بود و سال 1960 درگذشته بود. فعالیت این سازمان در روسیه سال 2008 ممنوع اعلان شد. و در شهر دوشنبه قرارداد همکاری میان خبرگزاری های کشورهای مشترک المنافع درباره تبادل اخبار و عکس‌ها امضا شد. در شهر دوشنبه همچنین جلسه 21 شورای رهبران خبرگزاری های کشورهای همسو برگزار گردید. در این جلسه تصمیم گرفتند که در رابطه با 25 سالگی تشکیل کشورهای مستقل مشترک المنافع اجرای بعضی طرح‌های مشترک از جمله تشکیل نمایشگاه مشترک عکس‌ها در ماه دکبر در نظر گرفته شود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. مقامات تاجیکستان بازداشت های پی در همی ده ها نفر به گمان پیروی از جریان سلفیه را با دلایل امنیتی وابسته می‌دانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نیروهای مسلح این کشور مشورت داده است که از این کشور جنگ زده خارج شوند. و کامرانشاه استاپیریان ورزشگری نامی تاجیکستان با نامه سرباز مربی روسی خود به نشانه رئیس جمهور تاجیکستان واکنش نشان داد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. دو تن از بازداشت شده های جماعت قلعه نوی شهری راغون رها شده به خانه هایشان برگشتند. رهایی آنها بعد از یک ملاقات نزدیکشان با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان صورت گرفت. عوضبیک سفرف و امینجان مسمیروف بعد از تقریبا یک هفته بازداشت رها شده به نزدی پیوندانشان برگشتند. آنها روز چهارشنبه گذشته همراه با یک گروه از ساکنان راغون دستگیر و سپس به شهر دوشنبه انتقال یافتند. درباره رهایی باقی مانده ها تا حال خبر نیست. مقامات تاجیکستان بازداشت های پی در همی ده ها نفر به گمان پیروی از جریان سلفیه را به دلایل امنیتی وابسته می دانند. همکار ما مومن احمدی در گزارش خود سبب های این بازداشت ها را به بررسی گرفته است.
بازداشت گروهی از شهروندان کشور در چند شهر و نواحی تاجیکستان را مقامات پیشگیری از ناامنی جدی عنوان میکنند. در یک ماه اخیر 45 ساکن ولایت ختلان و بیش از 30 ساکن شهر راغون با گمان پیروی از جریان ممنوعی سلفیه بازداشت شدند. از جمله 20 ساکن ناحیه جامی و بختر را در ولایت ختلان تازه در 5 روز پیش دستگیر کردند. یک منبع از مقامات انتظامی ولایت ختلان روز 14 مرد در شرح تحولات اخیر بر رادیو آزادی گفت که پس از تحقیق یک ساله دادستانی کل در همکاری با نهادهای دیگر معلوم شد که در اکثر حالتهای به سوریه رفتن شهروندان تاجیک محض پیروان جریان سلفیه دست داشتند. هم صحبت ما میگوید تنها در ولایت ختلان در سال گذشته دو گروه بازداشت شد که میخواستند عملیاتی تروریستی انجام دهند. اینها سلفی بودند و این فعالیت ها را با رهبلدی سلفی انجام میدادند. با گفته این همصحبت ما مثل نظامی ها که با سر و لباس و ظاهر از بقیه فرق میکنند، سلفی ها با طرز ریشمانی لباس پوشی و شیوه نمازگذاریشان فرق میکنند. اما پیوندان جوانان بازداشت شده میگویند از روز بازداشت هیچ تماسی با نزدیکانشان ندارند. محمد شاه تورانوف ساکن دهه راهی نوید ناحیه جلال الدین رومی که پسرش را با گمان پیروی از جریان سلفی بازداشت کردند میگوید حیران است که با کدام جرم فرزندش را بازداشت کردند. فرزند این مرد منصور تورانوف 36 سال داشته راننده مسافرکش در مسیر رومی قرغان‌تپه بوده است. تورانوف میگوید مقامات نیم ماه پیش ساعت 9 شب فرزندش را در خانه‌اش بازداشت کردند و گفتند که پس از 2 ساعت جواب می‌شود، اما او تا حال آزاد نشده است و مقامات او را در پیروی از جریان سلفیه گمانبر می‌دانند. تورانوف میگوید از یک دهی آنها همراه با پسرش 4 نفر دیگر نیز بازداشت شده است.
میخوانم که این انسان شما مستقبل خونه یاد بدون تمام در اول جنگی تلیک کنند پوشکنی چکرگی
بازداشتی گروهی پیروانی جریانی ممنوعی سلفیت در حال صورت میگیرد که مقامات رهبری خودخوانده این گروه محمدی رحمت الله را ماه پیش بازداشت کردند. محمدی رحمت الله هنوز سال 2008 اعتراف کرده بود که او پیشوای گروهی سلفی است، ولی تا دیرگاه در آزادی بود و تنها پس از بازداشت ده ها عضو گروهش او بازداشت و حبس شد. مقامات او را به سه ماده کدکش جنایتی تاجیکستان از جمله برای برانگیختن کینه و عداوت دینی متهم میدانند. پرویز ملاجانوف کارشناسی مسائل سیاسی میگوید در این اواخر سیاستی حکومت در رابطه با این گروه تغییر یافت. او میگوید تا یک سال پیش اگر پیروان این گروه از روی نظر و تبلیغاتشان میان جامعه بازداشت میشدند، حالا آنها از روی شکل ظاهری و نمازخوانیشان نیز بازداشت میشوند. این سیاستی است که به گفته او در روسیه به خصوص قفقاز حالا در جریان است. ملاجانوف افزود
شاید اگر ماهیلای نام پردازد چون که نامیدونم که میسیم فرافی رو زیاد بودم میران شهروندان تاجیکستان سیریان با سوریه میران با یک بخش بیشتری از اونها با گروهی سلفی مربوطن. اگر این درست باشد خیلی این نتاقا سیاسی تاجیکستان ها سیاسی روسیه هم اینچونی هست.
تاجیکستان یک کشوری اکثرا مسلمان نشین بودن، 90% اهالیش پیروانی مذهبی حنفی هم میباشند. مقامات رویه های دیگری مذهبی را برای امنیت کشور خطرناک میشمارند و نظارت را بر مسائل دینی افزایش میدهند. مخصوصا حالا که روند مذهبی شوی جامعه در تاجیکستان صورت نو کسب کرده است. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2009 فعالیت جریان سلفیه را در قلمرو کشور ممنوع اعلام کرد. نمایندگان این گروه مطابقی بندی 189 قسم 2 برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محاکمه میشوند و از 5 تا 12 سال حکم زندان میگیرند. دادستان کل تاجیکستان اخیرا اعلان داشت که بیش از 1000 شهروند این کشور اساسا با تشویق سلفی‌ها به سوریه و عراق رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
توضیح ها در باره بازداشت های اخیری تاجیکستان.
رادیو آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یگانه شهروند تاجیکستان از عضویت شورای مدیران شرکت چاینا نان فیروس گولد لیمیتد مالک کان طلای پاکرود در تاجیکستان خارج شد. این کار به خواست خودی این شهروند تاجیکستان صورت گرفته است. اکنون بعد از برآمدن شهروند تاجیکستان در شورای مدیران کان طلای پاکرود، واقع در دره ایرامید 4 شرکت چینی باقی ماندند. همکار ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه با این شهروند تاجیکستان مصاحبه شد و این گزارش را با ما فرستاد.
ابو علی اسماتوف یگانه شهروند تاجیکستان بود که عضویت شورای مدیران شرکت و همچنین رهبری آن را در تاجیکستان بر عهده داشت. جناب اسماتوف در صحبت با رادیو آزادی روز 14 مارس در این رابطه گفت: رفتن ابو علی اسماتوف از عضویت شورای مدیران شرکت و رهبری آن در حالی است که او اخیراً 100 هزار سهمیه های این شرکت را با قیمت 24 پنس بریتانیایی برابر با 46 سنت آمریکایی فروخته است. بنابر اطلاعی شرکت چاینا نان فیروس گولد کمپانی، در حال حاضر اسماتوف 2,502,603 سهمیه این شرکت را در اختیار دارد که همگی 0.65% کل سهمیه ها را در بر می گیرد. سهمیه های باقی مانده این شرکت را 4 شرکت ظاهرا چینایی در اختیار دارند. همچنین ژاو بین نام یک شهروند چین نیز بیش از 7% سهمیه های شرکت مالکی پاکرود را در اختیار دارد. در میان این همه شرکت ها و شهروندان خارجی، اسماتوف یگانه سهمدار و از منصبداران بلندپایه در شرکت چاینا نان فیروس گولد کمپانی که سودبردار کان طلای پاکرود است محسوب می‌یافت که همکنون هم شماره سهمیه هایش از 1% کمتر شدند و هم از مقامش کنار رفت. اسماتوف با سوال آزادی که چرا سهمیه هایش را فروخته از مقامش کنار رفت، به طور مفصل پاسخ نداد و تنها گفت کنار رفتن او از این منصب با فروش سهمیه ها هیچ ربطی ندارد. دولت تاجیکستان سهمیه های کان پاکرود را در ماه ینوری سال 2012 100% به اختیار شرکت چاینا نان فیروس گولد سپرد. این شرکت در سامانه رسمیش می نویسد که برای کارکردی معدنی کنی پاکرود از وزارت صنعت تاجیکستان تا 2 نویبر سال 2030 مجوز و یا لیسانسیه گرفته است. شرکت 29 دکبر سال 2015 اعلان کرد که اولین خشت طلا را از کنی پاکرود استحصال کرد. پس از این اعلان قیمت سهمیه های این شرکت که در برج لندن داد و ستد می شود از 24 پنس قبلی تا 32 پنس یعنی از 34 سنت تا به 46 سنت در این شب و روز بالا رفتند. این شرکت می تواند سالانه تا 2 تن طلا تولید کند و از سال 2018 حجم تولید طلا را به 4 تن در سال برساند. برای مقایسه سالانه از جمع کانهای تاجیکستان حدود 2.5 تن طلا استخراج می شود. ذخیره های طلایی کانی پاکرود واقع در دره رامید در تقریبا 120 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان تقریبا 4.7 میلیون اونسیه یا حدود 134 تن برآورده می شود. هرچند از نام شرکت China Non-Ferrous Gold Company برمی آید که آن به چین تعلق دارد، اما بنابر اطلاع تورنامه رسمی برج سهام لندن اصلا این شرکت در جزیره های آفشاری کایمن ثبت نام شده است. اما شرکت China Non-Ferrous Gold کانی طلای پاکرود را حالا نیز توسط یک شرکت دیگری آفشاری Chrysaor Resources Corporation که در جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است اداره می کند. ضمناً نام شرکت China Non-Ferrous Gold تا سال 2013 Chrysaor Resources Corporation بود و تنها ماهی سپتامبر همان سال شرکت تبدیل نام کرد. کانی طلای پاکرود یگانه کانی نیست که به دست شرکت های چینی و یا مربوط به چین می گذرد. در سال 2014 حکومت تاجیکستان در عوض ساختمان مرکز گرمیدهی دوشنبه 2 کن طلا را در ناحیه عینی، 2 آبه شرقی و کمرغ بالا را به اختیار شرکت TBI چین میگذارد. اما نخستین شرکت چینایی در صنعت استخراج طلای تاجیکستان زیجین ماینینگ گروپ است که در سال 2007 75% سهمیه های کان طلای زرافشان در حدود ناحیه پنجکنتی ولایت سغد را از یک شرکت بریتانیایی به دست آورد. 25% باقی‌مانده سهمیه‌های کارخانه مشترک زرافشان در دست حکومت تاجیکستان است. در مجموع در تاجیکستان 15 کان طلای ذخیره‌هایشان مشخص شده وجود دارد. بنابر اطلاع اداره گئولوژی تاجیک جمع ذخیره‌های این 15 کان که اکثرا در شمال تاجیکستان و در کوهستان پامیر جایگیر شدند حدود 400 تن را تشکیل می‌دهد. در کنار شرکت های خارجی در صناعت استخراج طلای تاجیکستان چند شرکتی محلی از جمله طلای تاجیک و آدینه نیز عمل می کنند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
روسیه با بیرون آوردن تجهیزات نظامی خود از سوریه آمادگی می گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور با نیروهای مسلح خود مشورت داده است که از کشوری جنگ زده خارج شوند. 14 مرد پوتین گفت که نیروهای نظامی همه جانبه وظیفه خود را در سوریه اجرا کردند و خروج نیروهای روسیه عامل حل سیاسی مناقشه سوریه خواهد شد. ولی نیروهای هوایی روسیه همه تجهیزات نظامی را با خود برمیگردانند و واقعا هم روسیه در سوریه کسی را از نظامیان خود نگاه نخواهد داشت. در مصاحبه با امیر مینشه تحلیلگر منطقه‌ای در اسرائیل نخست درباره نقش نیروهای روسیه در سوریه پرسیدم.
نقششون بسیار بزرگ و مهم بود به خاطر اینکه نه نیروی هوایی سوریه اون قدرت رو داشت که عملیات نظامی سنگین انجام بده و گاهی اینها مجبور می شدن که با هلیکوپتر بشکه های انفجاری رو بر سر مردم فرو بریزن و وقتی که هواپیماهای پیشرفته سوخوی روسیه وارد معرکه میشن و میتونن بمب‌های سنگین بیاندازن، مسلماً این وضع جبهه رو به کلی تغییر میده.
آیا گفته میتوانیم که فعالیت آنها در سفارایی نیروهای به هم مخالف در سوریه تغییرات پیش آورد؟
بسیار مشکل امروز ما به این سوال جواب بدیم که چه شده که روسیه یک باره تصمیم میگیره که نیروهای خودش رو از سوریه بیرون ببره بدون اینکه حضور نظامی خودش رو در سوریه به کلی باطل بکنه. روسیه در سوریه میمونه ولی با هزینه خیلی کمتر و با نیروهای کمتر. آیا اینها تماس‌های مخفی با اپوزیسیون سکولار سوریه داشتن یا نداشتن و چه شده که آقای پوتین تصمیم گرفته که به طور ناگهانی این اقدام رو انجام بده؟ هنوز هیچ نوع ارزیابی وجود نداره.
و سبب بیرون رفتن نیروهای روسیه به نظر شما چی هست؟
احتمالات زیادی رو میشه مطرح کرد. یکیش ممکنه توافقهای پنهان بین پوتین و اوباما باشه که ببینید روسیه یک کشور خیلی ضعیف از نظر اقتصاد و خیلی احتیاج داره به جامعه بین المللی و خیلی احتیاج داره به داد و ستد با کشورهای اروپایی و با ایالات متحده، و این دخالت در سوریه و اشغال جزیره کریمه زیان اقتصادی سنگینی به روسیه وارد آورد و شاید آقای پوتین به ناگهان تصمیم گرفته که ادامه دخالت در سوریه خارج از توانایی اقتصادی روسیه است و بهتر که عقب بکشه بدون اینکه حضور نظامی روسیه در سوریه به کلی باطل بشه.
آیا این امکان هم وجود دارد که کمک های نظامی روسیه در شکل دیگر به نیروهای سوریه، نیروهای حکومتی سوریه ادامه پیدا کند؟
مسلماً روسیه از سوریه بیرون نرفته، حضور داره، منتها حضورش رو کم کرده. ممکنه که روسا تصمیم گرفتن که اگر مستشاران نظامی در اختیار ارتش سوریه قرار بدن شیوه های جدید جنگ رو به خودشون بیاموزن، اگر اسلحه پیشرفته دیگری در سوریه بگذارن هزینه کمتری براشون داره. احتمال داره که مشکل اقتصادی یکی از بزرگترین انگیزه هایی بوده که باعث این اقدام روسیه شده. و فراموش نکنید که روسیه اعلام کرده که سامانه ضد موشکی S-400 رو که بسیار بسیار پیشرفته است در سوریه باقی میگذاره، و این یک نوع هشداری هست به کشورهای غربی که اینها عملیات هوایی در سوریه انجام ندن، یا اگر میخوان انجام بدن با اجازه و موافقت قبلی روسیه باشه.
البته شما اینجا نکاتی را اشاره کردید و هنگام برون رفتن از سرزمین سوریه روسیه بعض تجهیزات جنگی خود را یا بعض هواپیماهای جنگی خود را در اونجا خواهد گذاشت یا چطور؟
مسلماً ببینید، من همیشه بر این باور بودم که برای روسیه کشور سوریه بسیار بسیار ارزش نظامی و بین المللی داره و به روسیه کمک خواهد کرد که در جامعه جهانی به عنوان یک ابرقدرت شناخته بشه، ولی روسیه نمیخواد به اقداماتی در سوریه دست بزنه که باعث درگیری مستقیم روسیه با کشورهای اروپایی و به خصوص با ایالات متحده بشه. اسلحهشون رو باقی میگذارن ولی حضور نظامیشون رو کم میکنن که هزینه اقتصادی کمتری براشون داشته باشه.
مصاحبه ما را با امیر منشه، تحلیلگر منطقه‌ای در اسرائیل می‌شنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
گوشتگیری معروف تاجیک کامروشاه استاپریان و پدرش استاپر استاپریان دعوای مربی او در نامش به پرزیدنت تاجیکستان را به اساس و در پیشروی بازی های المپیک ریو دی ژانیرو به مورد می نامند. کامروشاه استاپریان در صحبت با آزادی گفت ولادیمیر یلچنینوف بدون مصلحت با او مسئله را رسانه‌ای کرده است. یلچنینوف در یک نامه سرکشاده به پرزیدنت تاجیکستان نوشته است که اگر مسئله مبلغ گذاری آنها حل نشود، امید بستم با مدالی کامرانشاه در المپیاده امسال در ریو دی ژانیرو برزیلیا مشکل خواهد بود. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم مرزای سلیمپور.
پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استاپریان و پدری او استاپر استاپریان رسانه‌ای کردن مسئله آمادگی این پهلوان به مسابقات مهم بین المللی از سوی مربیش ولادیمیر یلچنینوف را بی اساس و ناجا عنوان می‌کنند. کامرانشاه استاپریان از امیدهای اساسی تاجیکستان برای دریافت مدال المپی در نوع گوشت دزیدو شمرده می شود. کامرانشاه استاپریان روز 15 مرد در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت از رسانه‌ای شدن مسئله شرکتش در مسابقات بین المللی ناراحت شده است.
ما باید ما فکر مسابقه را کمال داشت چون ما در حالی که ما ورزشکار عادی نیستیم. خیلی از استاد مردم دیگر خیلی میفهمند. مردم عادی دیگر خیلی میفهمند. ما دیگر خیلی میفهمند. ما یه ورزشکار عادی هستیم. برای ما شون دیگر کم مسابقه ما عبوری تونستم. ما تمام دیگر یکان خسرتیم.
ولادیمیر یلچانینوف در نامه سرکشاده به رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان که روز 12 مرد در رادیوی آزادی نشر شد، از کمبود مبلغ برای آمادگی شاگردش کامران‌شاه استوپیریان به بازی‌های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیل اظهار نگرانی کرده، کمک مالی بیشتر خواسته بود. یلچانینوف از جمله نوشت: متاسفانه منصبداران صحه به مسائل حل طلب ما دقت ضروری نمی‌دهند، هیچ گونه مبلغ گذاری وجود ندارد. در 4 مسابقه کامران‌شاه بی‌من گوشت گرفت. 4 ماه از نوامبر 2015 تا مارس 2016 و عموما بی‌من تمرین کرده است که این به نتایج قوا آزمایی‌هایش تأثیر منفی رساند. حالا او ماشینش را فروخته است تا اینکه ما زمان ضایع رفته را برقرار کنیم و کمی هم باشد آمادگی بگیریم. پایان اقتباس. اما کامران‌شاه استوپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت یلچانینوف این نامه را به مشورت نوشته و ای را در حالت ناگوار گذاشته است.
شما قد کامان ای ماه نویبر تا حاضر نبودم، قد من ابودابی رفت، بعد ابودابی ماه ینور افت دو رفتم، ماه ینور دو گرامبری کوبا رفتم، قد این بود دوسلدور دا قد این بود داود درمین سکی نبود قد این هم دفعه افتاری هم امیو را اساس ندارم چیم گرامی ترینر رسپوبیکا نبود یک دفعی دیگا این لیکس ترینری من اکه این باید فقط ایمون من گردن هست
پدر کامران‌شاه مربی شایسته تاجیکستان استوپیر استوپیریان نیز روز 15 مرد با نشر یک بیانیه نامه سرکشاده مربی پسرش به پرزیدنت تاجیکستان را بی اساس و بیرون از شرط‌نامه نامید. استوپیر استوپیریان میگوید یلچانینوف نباید به فعالیت ساختارهای ورزشی تاجیکستان دخالت میکرد. ما بارها در صحبت او را خاطررسان کردیم که تنها حقوق بهادهی برآمد کامران‌شاه را در مسابقه ها دارد و بس، نه حقوق بهادهی به ساختارهای ورزشی کشور را. پایان اقتباس. استوپیریان همچنین نوشته است که برای شرکت پسری او در مسابقات بین المللی از حساب بودجه دولتی تاجیکستان 200 هزار سومانی معادل تقریبا 25 هزار دلار جدا شده است. کامران‌شاه استوپیریان در حال حاضر در ردبندی جهانی گوشتگیران دوجیدو در مقام 10 و در ردبندی المپی در زینه نهم قرار دارد. او میگوید
من سال 2015 ماهی فوریه گرفتن میدون میکنم. درست اما 2016 31 ماه میتنم میکنم. من اچکام او سال بچنه گیدم. من آز در ریفینگ جهانی در همه ریفینگم. در علیمپیسکی نه همه ریفینگم. در علیمپیه در 23 نفر اشتراک میکنم. 10 نفر دیگه در کوات هم میتیم. که من لیسنز دارم بازی با از برای من محمد مراد سید جلال هر بس و کدستان کدام شه اشکاش خوبتر شه از خفای من یک تکوات و پدرکه میکنم.
ولادیمیر یلچانینوف که شاگرد دیگری تاجیکش رسول بوقیف در سال 2008 در المپیاد پکین نشان برنجی به دست آورده بود، در نامش به پرزیدنت تاجیکستان هشدار داده است که در غیر صورت ارائه کمک مالی برای مدال المپی مبارزه بردن کامران‌شاه استوپیریان در برزیلیا مشکل خواهد شد. اما خود کامران‌شاه مطمئن است که از ریو دی ژانیرو حتما با مدال برخواهد گشت.
شنونده عزیز، واکنش کامران‌شاه استوپیریان بود به نامه سرباز مربی شخصیش. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دسته استقلالی تاجیکستان از تیم نفیت الوسط عراق با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی دور سوم جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی شام 15 مرد در میدان بی‌طرف در ورزشگاه پسی شهر تهران به پایان رسید. گل اول را در زمان اضافی نیمه اول دیدار جسیم محمد به هدف رساند. گل دوم را مردک مردکیان در نیمه دوم بازی در دقیقه 70 به دروازه استقلال وارد نمود. بازی میان دسته های نفیت الوسط و استقلال را سوبیر سینگ از سنگاپور داوری کرد. بازی دیگری گروه بی بین دسته های تریپولی لبنان و الفیصلی اردن برگزار می شود. در همین حال در جدول گروه بی دسته نفیت الوسط با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. الفیصلی با 4 امتیاز در جایگاه دوم و تریپولی با 3 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارند. استقلال باشد با 1 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. یادآور می‌شوم دسته استقلال قهرمانی 4 کراته تاجیکستان در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی با دسته های نفیت الوسط عراق، الفیصلی اردن و تریپولی لبنان رقابت میکند. استقلال بازی دور اول را در میدان خود با تیم الفیصلی اردن با حساب مساوی و بدون گل انجام داده بود. استقلال در دور دوم در مهمانی از دسته میزبان تریپولی، سابق قهرمان و برنده دو کراته جام لبنان با حساب 1-2 شکست خورد. در دوری سوم نیز کاری فوتبالبازانی تاجیک آمد نکرد و از نفید الوسطی عراق با حساب 0-2 مغلوب گشتند. دسته استقلال بازی دوری چهارم را در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی روز سه‌شنبه 12 اپریل در میدان خود با تیم نفید الوسطی عراق انجام می‌دهد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.